نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشتی خاک او طرف جهان اشک ریزه. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبتت، زخمای کهنه روی صورتت، واسه یه نجابت پنهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا. مردم ایران سلام. به ساختمان پزشکان دوشنبه 19 آذر ماه خوش آمدید. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سر حال و تندرست و قبراق باشید. انشالله امروز هم تا حدود ساعت 11 صبح در خدمتتون هستیم با ساختمان پزشکان. موضوع ما موضوع خیلی جذابیه، به خصوص برای سالمندان. نمیدونم تا حالا کسی بهتون گفته بشین حال نداری، یا اینکه تا حالا به کسی گفتین حال ندارم، امروز حوصله ندارم، یا اینکه رفته باشین خونه پدر مادرتون ببینین مثلا پدرتون نشسته جلوی یه مثلا پنجره و همینجوری داره به دوردست نگاه میکنه و ساعتها و ساعتها و ساعتها داره خیره شده داره به یه جایی نگاه میکنه، یا اینکه یک سالمندی رو دیده باشید ببینین مثلا از صبح بلند میشه جلوی تلویزیون میشینه تا آخر شب و هیچ حرکتی نداره و همش هم دنبال این هستین که بالاخره یه جوری این پدر مادرها رو به در واقع حرکت وادار بکنید، اینکه بلند شو برو مثلا توی یه پارکی یه قدمی بزن، دور همه دوستانت باش، نمیدونم همه اینها. موضوع امروز ما افسردگی در سالمندانه. حالا الزاماً اینجور نیست که همه اونایی که دچار این مشکلات هستن یا حال و حوصله ندارن یا اینکه دوست ندارن در یک جمعی باشن، یا اینکه اگه میرن یه جایی میشینن با چهار نفر صحبت میکنن بعدش بلافاصله میان میرن تو فکرای طولانی مدت خیلی زیاد و دچار وسواس فکری میشن و اینها، افسرده باشن. ولی موضوع امروز ما راجع به افسردگی سالمندان هستش که با سرکار خانم دکتر ناهید برنا فوق تخصص روانپزشکی درباره در واقع افسردگی در سالمندان گفتگو میکنیم. هر سوالی در این رابطه دارید، یعنی اگر مثلا دوربریاتون دچار استرابن، دچار افسردگی هن، دچار پرخاشگری هن، هیجان زیاد دارن، غم و اندوه زیاد دارن و فکر میکنید که اینا هیچ کدومش غیر قابل کنترله و نمیتونین کنترلش بکنید، دارو مثلا ممکنه خورده باشن خیلی اثر نکرده باشه، یا اصلا از خوردن دارو امتنا میکنن، یا اینکه فکر میکنید مثلا این افسردگی های طولانی مدت به خاطر این باشه که مثلا فرد تازه بازنشسته شده باشه، یعنی مثلا شغلشو گذاشته باشه کنار، یا از یه سنی بگین که دیگه این پدر مادر من یا این سالمندی که دور و بر ما هستش دیگه واقعا نمیشه مثلا هیچ تجویز دارویی واسش کرد، همه شماها میتونید 22652100 رو بگیرین. شماره تلفن مطب خانم دکتر برنا راجب افسردگی باشون گفتگو میکنیم. 30881 سامانه پیامکیمون هست. در پزشکان 88 علاوه بر اینکه میتونید شرح حالو بفرستین، میتونید حتی داروهایی که اینا میخورن هم برامو بفرستین. مثلا ممکنه یه سری داروها باشه که اینا برای کمخوابی، پرخوابی، بیخوابیشون میخورن یا برای افسردگی، استرابشون میخورن یا داروهای خاصی باشه که نتونین اسمشو بنویسین، میتونین عکسای اون داروهاتون رو برام بفرستین. ممکنه تو این وسط یکی کسی یه نوار مغزی هم داشته باشه، میتونین برام بفرستید. یه نفر ممکنه یه امارای کرده باشه، گزارش اون امارایش هم میتونین در پزشکان 88 برام بفرستید. ساعت 10:05:10 خب ما دیروز با سرکار خانم دکتر مهشید جمشیدی، دکترای دندون پزشکی، راجع به ارتودنسی و ایمپلنت، حالا یه مقداری هم صحبت های ما به ایمپلنت هم رسید دیگه، راجع به اینها باشون گفتگو کردیم و خدمت شما عرض شود که خیلی هم مورد استقبالتون قرار گرفت، هرچند که خانم دکتر دیر به ما رسیدن، ولی به هر حال تونستیم تا اونجایی که میتونیم سوالات شما رو از خانم دکتر بپرسیم. خلاصه اون برنامه دیروز الان آماده است، میریم با هم دیگه میشنویم تا سرکار خانم دکتر برنا، ناهید برنا، روانپزشک تشریف بیارن داخل مطب تا سوالات افسردگی خودمون رو از خانم دکتر بپرسیم. خواهش یه دکتر من رو چون سرماخوردگی صحبت میکنم، ما یک ماه خوب نمیشیم.
ارتودنسی الزاماً لزوماً فقط برای بچه‌ها نیست، برای هر رده سنی قابل انجامه و خب بهترین تایمش اینه که توی سنین کودکی بین سن حدوداً 10 تا 14 سالگی کار ارتودنسی انجام بشه، ولی تو سنین بزرگسالی هم قابل انجامه و برای ناهنجاری‌های فکی، برای به هم ریختگی دندان‌ها در هر سنی میشه این کار انجام داد. توی زمان‌های قدیم خیلی این مقاله وجود داشت که گاهی اوقات دندون عقل واسه جابجایی دندان‌ها میشه، ولی الان این نظریه رد شده و میگن خیلی تأثیر توی جابجایی دندون ها نداره، ولی خب اصولا گاهی اوقات خب دندون عقل وقتی که یه سری فشارهای میاره باعث حرکت دندون ها میشه و خب به هم ریختگی به وجود میاد. به خاطر همین میگن که بهتره که کلا توی هر سنی وقتی دندون عقل در میاد و فک کوچیکه و جا نداره، دندون های عقل کشیده بشه که باعث به هم ریختگی و نامرتبی دندون ها نشن. وقتی که گاهی اوقات یه سری ناهنجاری های فکی هست، رابطه های فکی مشکل داره و خب انقدر دندون ها به هم ریختگی خیلی شدیدی دارن، خب این از لحاظ درمانی دیده میشه که باید گاهی اوقات اون رابطه های فکی و به هم ریختگی ها درست بشه، ولی خب به جنبه زیبایی هم میشه بهش نگاه کرد. خب وقتی دندون ها مرتب بشن توی یک ردیف قرار بگیرن، خب زیبایی توی ظاهر فرد چند برابر میشه. پس از دو جنبه میشه به این درمان ارتودنسی نگاه کرد که واسه هر دو حالت تاثیر داره. ببینید حالا اینکه کسی که لوزه سوم داشته باشه و اینکه خب اونجوری از دهان تنفس بکنن 100% باعث یه سری مشکلات دیگه دندانی میشه و باعث پوسیدگی های شدید داخل دهان میشه. باید اون تنفس دهانی حتما بررسی بشه و کنترل بشه. و این بحثی که گفتین گامی اسمایل، یعنی اون لبخند لثه‌ای که وجود داره، اون خیلی یعنی خیلی ارتباط خاصی با ارتودنسی نداره. با ارتودنسی اون درست نمیشه. اون یه سری شرایط ارثی هست و شرایط لثه‌ای هستش که خب لبخند لثه‌ای دارن، اون رو تو سن بزرگسالی با جراحی لثه میشه اون رو برطرف کرد و اون دیگه میره جنبه زیبایی داره. اینجوری نیستش که توی جویدن یا توی هر چیز دیگه مشکلی داشته باشه، اون لبخند لثه‌ای جنبه زیبایی داره و با جراحی لثه کاملا برطرف میشه. و اینکه حالا میگین گاهی اوقات بین دندون‌ها فاصله میفته، خیلی موقع هستش که توی سنین خیلی کم بچه خیلی از پسونک استفاده میکنه، یعنی از سن 2 سال به بالا از پسونک استفاده میکنه، یا اینکه انگشت شستش رو میمکن. این باید کنترل بشه. یه سری عادت‌های ترک این روش‌ها هستش که اینا رو ما به والدین پیشنهاد میکنیم که باعث نشه که بین فک‌ها فاصله بیفته که در آینده باعث جراحی فک و مشکلات دندانی باشه.
صحبت های سرکار خانم دکتر مهشید جمشیدی بود، دندانپزشک، درباره ارتودنسی و موضوع دندون پزشکی که دیروز من باهاشون گفتگو کردم و اما مهمان امروز. خب سرکار خانم دکتر برنا، خانم دکتر ناهید برنا، خودشون هم جوان هستن، روانپزشک و با این جوانیشون فلو روانپزشکی سالمندان هم دارن. فلو میشه هم فوق تخصص
دوره تکمیلی.
دوره تکمیلی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان خوبتون. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. اینجا که داره برف میاد.
بله.
خیلی روزه.
بله. خانم دکتر یه لحظه در نقش آقای عسکری ظاهر شدن، برف میاد. آره در حدود جامعه جم داره برف میاد. حالا من نمیدونم جایی که شما هستین و دارین ما رو میشنوین اونجا چجوریه، میتونین به ما هم حتی بگید که حال و هوای اطرافتون به چه شکل است. خانم دکتر ما خیلی این واژه حال ندارم و از افراد مختلف میشنویم، به خصوص ممکنه در سالمندان. آره سالمندان خیلی زیاد میگن مثلا حال نداریم، حوصله نداریم، طرف میخواد بره بیرون خرید کنه، میگه مامان بلند شو بریم با هم دیگه یه خریدی بکنیم بیرون، یه حال هوا عوض شه، میگه بابا ولش کن بیام تو این دود و دم چیکار بیرون مثلا. واقعا افسردگی در سالمندان علائمش چیه؟ یعنی من به عنوان یک کسی که ممکنه دور برم سالمند باشه، افسردگی در سالمندان علامتش چیه؟ بذار تلفنمونم من بگم، 2265-2103 شماره تلفن مطب خانم دکتر هست، 3881 سامانه پیامکیمون است. پزشکان 88 هم در واقع میتونم بگم که صفحه مجازیمون، هر سوال درباره سالمندان دارین، درباره موضوع روانپزشکی سالمندان دارین میتونین بپرسین، از استراب و افسردگیشون گرفته تا آلزایمر و دمانس و حافظه و همه اینها دیگه. خانم دکتر دیگه من قول میدم صحبت نکنم.
نه
شما
خواهش میکنم. در مورد این که حالا وقتی که ما مواجه میشیم با یه فرد سالمندی که میگه حال ندارم، حوصله ندارم، خیلی 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 مهمه که ما ببینیم که این یه تغییر نرماله توی سالمندی یا ما مواجهیم با یه مشکل جدی‌تر. چون خیلی وقتا یه غم معمولی، غم گذرا، بی‌حوصلگی گذرا اشتباه گرفته میشه با خود افسردگی.
آره.
و وقتی که افسردگی باشه ما اون رو متوجه نشیم، خیلی ممکنه که دچار مشکل بشیم و اون قضیه هی حادتر و حادتر بشه و پیشاگهی‌های بدی داره. ما باید یادمون باشه خب توی فرد سالمند طبیعیه که یه سری الگوهای فکری، الگوهای احساسی اون فرد تغییر پیدا بکنه. خب
شما از من چه سوالی میکنی؟ من از الان یه سالمند 52 ساله، سالمند از 65 به بالا رو میگی؟
60 سال، بعضی رفرنس ها 60 سال، بعضی رفرنس ها 65 سال.
مصاحبتون با من چه جوریه؟ یعنی مثلا من میام خدمت شما، میگم خانم دکتر حالم خوب نیست، نمیدونم فلانم، اجتماعات نمیرم، پارک نمیرم، نمیدونم با دوستام نمیگردم و اینا، چه سوالی از من میکنی؟
خیلی مهمه که تو همین مصاحبه شدتش رو ما تخمین بزنیم با صحبت با هم دیگه.
الان بپرسین از من.
خب الان مثلا این اواخر به خصوص توی ماهای گذشته
خوب.
دل و دماغ دارید مثلا کارهای گذشته رو، کارهایی که قبلا لذت میبردید و
البته ما آقایون و من و مشتاق حسینی و فرزاد محمد دل و دماغ داریم دیگه، یعنی هم چاقیم هم آره نه ولی کلا اینو از شوخی گذشته، ولی سوالی که جوابم میتونه اینجوری باشه دیگه، واقعیتش نه، مدت طولانی میشینم تو خونه جلو تلویزیون هی کانالا رو بالا پایین میکنم یا میرم تو صفحه مجازی تو موبایل و تو تلفن همراه و هی بالا پایین میکنم، دوست دارم متنای غم انگیز مثلا نگاه بکنم، میخونم، خیلی دلم میسوزه برای افراد مختلف اینجور چیزا.
و به طور کلی در کنار، یعنی یه چیزایی بوده که قبلا مثلا قبلا باغبونی دوست داشتید، فوتبال دوست داشتید، نمیدونم هر تفریحی کتاب خوندن
آره.
آره یا مثلا دوست داشتید برید بیرون با آدم ها معاشرت بکنید با همسن و سال، الان هم همونقدر مثل قبل این کار رو انجام میدید؟
نه قبلا مثلا دوست داشتم یه وسیله برقی رو از دل رودش بریزم بیرون و درستش کنم یا برم سر کمد لباسا رو بریزم بیرون درست کنم مرتب کنم، ولی الان دیگه واقعا حوصله ندارم برم سر کمدم مثلا اینا رو جابجا کنم، میگم ولش کن حالا هرچی هست بذار همونجا یه روزی درستش میکنم یا کارگر میاد تو خونه درست میکنه.
درسته متوجه شدم. غیر از این هم مثلا احساساتتون اخیراً چجوریه؟ عادی هستید یا نه احساس میکنید غمگین‌تر از گذشته ای، ناراحت‌تری، حالت‌های گریه دارید؟
آره بغض میکنم، بغض میکنم، یه مقداری دچار تپش قلبم، مشکل خواب پیدا کردم خیلی زیاد، به این شکل میخوابم ولی هی تا صبح چند بار بلند میشم از خواب. بعضی موقع تو خواب رفتنم دچار مشکل هستم و این شرایطو دارم دیگه. یه ذره تپش قلبم گفتم دارم و جدیدن یه ذره ریزش مو هم پیدا کردم اتفاقا. و اینکه لباسام هم خیلی برام مهم نیست که مثلا این لباسی که میپوشم مثلا حالا اهمیت نداره. قبلا بلند میشدم مثلا یه موهای شونه میکردم، مثلا خودم رو ترتمیز میکردم، دائم حمام میرفتم فلان، ولی الان واقعا دیگه اونجوری نیستم.
خب که اینطور. خب بعد یه سوال دیگه، دردای بدنی.
آها، دردای بدنی معمولا شبا میاد سراغم، کف پاهام داغ میشه، یه ذره استخون درد و بدن درد دارم، بعضی موقع سردرد میاد سراغم، سردردایی که حتی به خاطرش عرضم بزرگ دکتر رفتم امارای کردم، گفتن چیزی نیستش این سردردا و اینها.
ولی پس ارزیابی کردی؟
آره رفتم این کارای چیزی کردم، ولی اصلا خانم دکتر حال ندارم. درست. اصلا حوصله ندارم. اصلا آشپزخونه رو من قبلا هفته دو بار میریختم بیرون درست میکردم، ولی الان واقعا اصلا ظرفا رو یه مدتی میذارم اونجا، میگم بالاخره بچه‌ها میان میشورن، یا اینکه میخوام غذا درست کنم، قبلا خیلی دورچین خوبی این غذاها داشت، نمیدونم 4 تا سیب زمینی فلان اینا میذارم، ولی الان میگم ولش کن دیگه، حالا هر چی هست ما هم دیگه میخوریم.
درست.
چون من هستم و در واقع همسرم تو خونه دیگه، من دارم در نقش یک سالمند اینجا بازی میکنم. من و همسرم هستیم توی خونه و
خب خیلی متاسفم به خاطر این ماجرایی که دارید این اواخر تجربه میکنید. خب ببینید شدتشو گفت، شدتشو ما تخمین نزدیم، ولی شما همه یه چیزایی که من پرسیدم 5-6 تا رو همه رو مثبت جواب دادید و این تغییراتو داشتید.
خب
گرچه مثلا 13 تا علامت افسردگی وجود داره که مثلا مشکل حافظه، مشکل تمرکز، دردهایی که رفتی توجیه نشده، افکار ناامیدی، افکار مثلا مرگ، احساس پوچی، احساس بی هدفی و خیلی چیزای دیگه.
کاش خب بمیرم و زودتر راحت آره بشم، این جزء افسردگی حساب میشه.
بله بله، ولی اینها همه مثلا در حد یکی دو روز، 4-5 روز باز نرمال محسوب میشه، ولی وقتی که مجموعه ای از 5-6 تا علامت رو فرد بیشتر از 2 هفته تجربه بکنه، حالا ما میگیم 2 هفته، ولی چیزی که 2 هفته طول میکشه معمولا دیگه بیشتر و بیشتر هم میشه و هی شدتش بیشتر و بیشتر میشه. این دیگه به نفع یه افسردگی هستش و ما باید باز الان یعنی تشخیصه رو دادیم. آه. حالا باید ببینیم نوعش چیه.
خوب.
باید ببینیم دلایلش چی بوده.
من بزن یه بار دیگه شما رو معرفی کنم. ما داریم با سرکار خانم دکتر ناهید برنا، روانپزشک، فلو یا فوق تخصص روانپزشکی سالمندان، درباره افسردگی در سالمندان گفتگو می‌کنیم. پرده نمایشی، حالا به نوع مصاحبه‌ای که خانم دکتر با من می‌کرد، من در نقش یک سالمند بودم و داشتم پاسخهای خانم دکتر رو میدادم به نوعی از زبان سالمندانی که میدونم دچار مشکلات هستن. 22652103 شماره تلفن مطب خانم دکتر هست، هر چی درون خودتون هست، اگه حالتونم خوب نیست میتونه اینجا یه برون ریزی داشته باشین به قول روانپزشکا و مشکلاتتون رو بگین. خودتونم نمیتونین بگین، بگین پسرتون، دخترتون، فرزندتون زنگ بزنه بگه تا ما بتونیم راهنمایی بهتر بکنیم. 30881 سامانه پیامکی مونه، میتونین پیامک بزنید. از همه مهمتر در فضای مجازی پزشکان 88 میتونید پیام های خودتون رو برای ما بفرستین. تا ساعت 10:30 10:30 به بعد به صورت تصویری در واقع ما در فضای مجازیمون پخش میکنیم. صفحه مجازیمون، من نمیدونم تو اینستاگراممون رو چی بگم، صفحه مجازیمون پزشکان 88 رو پخش میکنیم و این در واقع میتونید اونجا سوالات خودتون رو بپرسین. خانم دکتر 13 تا علامت داره افسردگی.
آره.
در سالمندان.
نه کلن به کلی. آره. حالا من عدد سید، ولی واقعا خیلی بیشتر از اینها بخوایم ریز بگیم، ولی تایتلاش مثلا حدود 13 تاست. اما چیزی که مهمه وقتی ما به تشخیص در مصاحبه رسیدیم، اگر دیدیم که شک داریم میتونیم از یه سری تستای مربوط استفاده بکنیم، حتی تستایی که تو غربالگری هم کمک میکنن. یعنی ما شک داریم ولی نمیدونیم که واقعا سالمندمون الان مبتلا به افسردگی شده یا نه، یه سری تستا، تستایی که مثلا اونا هم 15 تا سوال بیشتر نیست به صورت بله یا خیر، مثلا نمرش مهم. حالا وقتی که به تشخیص رسیدیم باید ببینیم چیه اون دلیلش. اینجا خیلی اهمیت داره و تفاوت داره با سنین پایین تر، به خاطر اینکه یه تفاوتی توی علائم روانپزشکی افسردگی توی سن بالا با سن پایین داره. سالمندا بیشتر به صورت دردهای غیر قابل توجیه، خستگی، کسالت، اینکه دوست دارن از صبح تا شب توی یه جا بخوابن یا مثلا هیچ تکونی نخورن، اینجوری خودشو نشون میده. خب تو خیلی از بیماری‌های جسمی هم شما این علائمو می‌بینید دیگه، بنابراین لازمه که یه ارزیابی جسمی درست حسابی هم اون فرد بشه. خب. آزمایشاتش رو ببینیم، ببینیم تیرویدشون چجوریه، ویتامین B12 برامون مهمه، ویتامین D مهمه. خب. و اگر دیدیم که علائم شناختی هم دارن این فرد سالمند، بسیار بسیار برای ما مهمه که ایشون رو از نظر شروع زوال عقل یا دمانس هم بررسی بکنیم، چون یه ارتباط خیلی خیلی تنگاتنگی بین افسردگی، آلزایمر، بیماری‌های قلبی، فشار خون، دیابت، یعنی تمام اینها دست به دست هم دادن و خیلی به هم دیگه در هم تنیدن. برای همین لازمه که یک ارزیابی کامل کامل انجام بدیم که ایشون هم یه درمان درستی تحویل
بده. ته افسردگی چی میشه؟ اصلا ولش کنیم افسردگی. این الان یعنی میگن آقا مثلا یه موقع به یه جایی میرسیم، آقا تش چی میشه دیگه، افسردگی داره دیگه، چیز خاصی نداره که، سرطان که نداره، افسردگی داره.
درسته. خب ببینید، افسردگی اگر درمان بشه، خب همون چیزایی که یه فرد سالمند دوست داره که در سنین بالا داشته باشه رو خب خواهد داشت. چی؟ کیفیت زندگی بهتر، استقلال بهتر، وضعیت جسمی بهتر، میتونه یادگیری بهتری داشته باشه. مثلا وقتی که شما هنوز توانمندی های شناختیتون خوب هستش، وقتی که یه اپلیکیشن، یه موبایل، یه وسیله الکترونیکو دارن به شما یاد میدن، با میل بیشتری میرید برای یادگیریش و یادگیری بهتر میشه، پیگیری بیماری های جسمیشون اونها بهتر هستش. خب نشون میده که طول عمر رو بهتر میکنه، کیفیت زندگی رو بهتر میکنه. برعکس اگر درمان نشه، چون افسردگی خودش یه طیفه، یعنی با علائم خفیف شروع میشه، اگر حمایتی نداشته باشه، اگر درمان درست انجام نشه، میره به سمت کیفیت زندگی بدتر، استقلال فرد از دست میره، ممکنه بیماری های جسمی که قبلا داشته شدیدتر بشه، بیماری جسمی جدید به هم بزنه.
آره.
و از همه مهمتر اون مشکلات شناختی، یعنی توانمندیایی که فرد داره توی حافظه، تو حل مسئله، توی کارهای روزمره‌اش، مثلا لباس پوشیدن، لباس در آوردن، توالت رفتن، که اینا برای آدم‌ها بسیار مهمه. خب اینا هم کم کم از دست میره.
حالا بیایم برنامه رو یه ذره شادش کنیم.
بله.
ما الان با ممکنه با خیلی آدمای سالمند هممون در ارتباط باشیم که افسرده هستن، حال ندارن.
درست.
چی کار کنیم حال اینا خوب بشه؟
خیلی
سفر ببریمشون، دارو بهشون بدیم، بهشون بگیم برن زبان جدید یاد بگیرن، جدول حل کنن. آیا الحمدلله تلویزیون هم که تو این زمینه ها هیچی نداره که بهشون بده. میخوام ببینیم که چی کار باید بکنیم حال یه سالمند ما خوب بشه. اینو بگیم،
پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. و اینکه چه راههای پیشگیری وجود داره، این هستش که خب علائم اولیه رو هر فردی بشناسه، نذاره که شدت پیدا بکنه، و وقتی که علائم خفیفه حداقل بره سمت اینی که ببینم این یک جزء نرمال توی سالمندی یا افسرده، اگه افسردگی باید کمک بگیره و این رو درمان بکنه. سبک زندگی سالم، یعنی این که من فعالیت روزانه داشته باشم.
چقدر؟
در حدی که شما، هر کسی حدی که میتونه.
فعالیت روزانه یعنی که تو خونه قدم بزنم یا برم تو پارک و بیرون و
کاری روزمره رو انجام بده. آها. دوست داره بره بیرون.
آره.
دوست داره بره. ببینید، برای سلامت قلب گفته میشه که شما حداقل هفته ای 3 روز، حداقل نیم ساعت در روز شما فعالیت داشته باشید.
روز.
در چه حد؟ در حدی که احساس کنید که قلبتون داره تندتر میزنه، نه اینکه خیلی آهسته. حالا برای مسئله روانپزشکی، شاید فرد مشکلات جسمی داشته باشه، در این حد هم حتی نتونه. خب بنابراین چه توصیه میکنیم؟ هر قدری که احساس معنادار بودن بهش بده.
آره.
احساس بکنه توانمنده، احساسی که میتونه، حتی کسی که نمیتونه روی ویلچره، همینی که توی خونه مشارکت بکنه، توی پخت و پز چیزایی که براش ایمن، مشارکت بکنه، به دوستانش زنگ بزنه، ارتباطات اجتماعی داشته باشه، غذای سالم بخوره.
خب
خیلی اهمیت داره. و برای اطرافیانم این خیلی مهمه که به سالمندشون سر بزنن. مهم نیستش که شما چقدر، چه مدت زمانی رو در این کنار این فرد میگذرونید، بفرمین، مهم اینه که این تداوم داشته باشه.
بله.
و همون زمان کوتاه که کنارشون هستین کیفیت خوبی داشته باشه. حتما هم نباید حضوری باشه. شما میتونید برنامه ریزی کنید به صورت منظم، من با توجه به کارم هر روز میتونم در حد 2-3 دقیقه با مامانم صحبت کنم، با پدرم تلفنی صحبت کنم.
آفه.
بیشتر میتونم ویدیو کال داشته باشم، بیشتر میتونم بهش سر بزنم، ولی این بهتره منظم باشه و اون فرد سالمند بدونه که این برنامه چه جوری هستش. یه موقعی میبینید من نمیتونم این کار انجام بدم، قبلش خبر میدم، میگم به این دلیل من نمیتونم، اما اگه بتونم مثلا خواهرمو میگم بیاد پیش شما، یا فلانی رو میگم با شما باشه. یه جورایی انگار که مسیر مشخص باشه.
شما به پدر مادرتون سر میزنید؟
من که پدر مادرم متاسفانه مشهدم، ولی هر روز باشون تماس،
هر روز باشون در تماسی. آره، همون آره. ویدیو کال یعنی ارتباط تشریحی.
بله بله حتما. و یه مسئله ای که خیلی خیلی مهمه اینه که ما فکر میکنیم که تکنولوژی رو سالمندان استقبال نمیکنن. میخوام بهتون بگم حتی کسایی که مشکل سواد هم دارن بسیار استقبال میکنن، بسیار براشون جذابه. خیلی خوبه که آهسته توی فضای خیلی راحت بهشون تکنولوژی رو یاد بدیم، مثلا یاد بدیم که چجوری تماس
حالا به هر حال این وسط داروهای مثل فلوکسیتین نو آلپرازولام
که اصلا نگید که هیچ.
آره باش مخالفی. خیلی از این داروها میخورن سالمندان، یعنی دائما مثلا این داروها رو مصرف میکنن.
متاسفانه
گروه
پام، یعنی هر چیزی که حالا توی
گروه
سنی
پام، یعنی چی؟
هر چیزی که دیاز پام، کلوناز پام، حالا زولپیدم پام نداره ولی
آره.
تقریبا شبیه این دسته داروی آلپرازولام، اینها داروهایی هستن که توی سن پایین ما اگر هم بدیم در حد 2-3 هفته ما تجویز میکنیم و بیشترش رو میبریم به سمت داروهای دیگه‌ای که عوارضی نداره، چون داروهای بنزودیازپین ها مشابه داروهایی که به پام ختم میشن، اینها به شدت مصرف طولانی مدتشون نشون داده که با آلزایمر ارتباط داره، مشکلات شناختی میده و ضمن اینکه دیگه خاصیت خواب‌آوری و زده استرابش هم به زودی از دست میده و اینکه ممکنه باعث افتادن در فرد بشه، مشکل تعادل، ضرراش خیلی بیشتر از مزیتاش متاسفانه.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر برنا. اگه موافق باشیم با همدیگه تا آسانسور بازه بریم طبقه 5 و برگردیم و مجدد در خدمت شما و خانم دکتر برنا هستیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من سعیده هستم، 42 ساله، باداری سوم هستش، الان سوم رد کرده.
سعیده خانم که مامان 2 بچه است و قراره تا چند ماه دیگه سومین فرزندش رو به دنیا بیاره، مشخصه یکم نگرانی های مادرانه رو داره. ترجیح هم داده تو سالن انتظار طبقه پنجم تا زمان نوبت سونوگرافیش نگاهی به مجله ها و مطالب دوران بارداری که اینجا برای مطالعه گذاشتن بندازه. تفاوت میکنه با بارداری های قبلتون؟
100%. هرچی جوان‌تر باشی آدم خب مشکلاتش کمتر، اصلا متوجه نمیشه. ولی
من الان دوتا مراقبم دارین جدا از همسرتون.
پسرم 14 سالشه، دخترم 8 سالشه. خب بچه‌ها بالاخره مشکلات خودشون هم دارن، اونا میخورده درک سعی میکنم بکنم، ولی خب بعضی موقع شاید اصلا نتونم.
موقعی که متوجه بارداریتون شدین چطور بود برام تعریف میکنین؟
اولین بار خب خودم زود متوجه شدم، بعد با گریه گفتم به مامانم، گفتم همسرم. برای خب
از چی میترسیدی؟
خب سن که تاثیر داره، من یه مشکل زمینه بیماری دیابت هم دارم، تاثیر میذاره که آدم خب واقعا اولش واقعا شوکه میشه، یه خورده با ترس هم داره، بعدش که پیش میره یه خورده بگم لطف خدایی که به آدم آرامش میده.
مشکل دیابت هم داشتی؟ پس باید خیلی مراقب خودتون باشین تو این دوران.
فعلا خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده، تحت نظر پزشک قدرت هستم، میدونم که دماغ زنم میاد.
صدای قلبش رو شنیدم؟
بله.
چطور بود؟
خوب بود. خواهست مادرانه برای همه بچه ها یه طوره. خوب بود، خیلی خوب بود. موقع که شنیدم خیلی خوشحال شدم. همون شیرینی و حلاوت همون اولین بچه رو داره.
و چقدر هوای شما رو بقیه دارن؟
خدا رو شکر همه سعی میکنن درکی داشته باشن از اینکه من حالا باردار هستم و بیماری هم که میگم دیابت دارم، همه
این چه کار میکنم؟
تا جایی که بتونن کمکم میکنم، موقعی که خدای نکرده سن حالم بد میشه افت قند پیدا میکنم، بهم رسیدگی میکنم، تو کارهای خونه بچه ها سعی میکنم کمکم کنم، حالا درساشون رو قبلا یه خورده مثلا باید من کمکشو میکردم سعی میکنم کمتر باشه تو این مسائل.
حالا دختر و پسرتون موقعی که متوجه شدن که قراره که خواهر یا برادر دار بشن، فعلا که جنسیت مشخص شده